و اون چیزهایی که ما میشناسیم، بحث شبهات هست. شبهات متعددی رو در مورد بحث عاشورا و اساس عزاداری ها دارن مطرح میکنن و اینکه تلاش دارن برای اینکه مخاطب در سطح در مورد موضوع در واقع نهضت حسینی باقی بمونه، از اینکه او در عمق این اتفاق و این رویداد تاریخی ورود پیدا بکنه، به جهت اینکه قطعا استکبار ستیزی، قطعا نوع نگاه به عدالت و مواردی از این دست در اون نهضت وجود داره، سعی میکنه که شبهاتی رو ایجاد بکنن در ذهن مخاطب. در این رابطه هم یه توضیح آقای زکی‌زاده اگه داشته باشین.
بله، این جریان متاسفانه طی سالیان اخیر که ظهور و بروز قوی تری پیدا کرده، همواره سعی داشته که با سطحی نگری روی موضوعات اینچنینی ذهن مخاطب رو از تمرکز به اصل موضوع در واقع حماسه حسینی منحرف کنه و همیشه در حواشی نگه داره. خب الحمدلله ماهیت این جریان برای عموم مردم و بالاخره شیعیان روشن شده. من مثلا تو ایام اربعین خودم به عینه می دیدم موکب هایی که این جریان در مسیر ایجاد کرده بودن، نبود کسی که بیاد اونجا و با اظهار نظرهای این جریان موافق باشه. عموما اینا دو سه تا آدم که در واقع مزدورشون بودن و اونجا گماشته بودن و این آدم ها رو مجبور به بحث با دیگران میکنن. من چون یک موضوع پژوهشی هم داشتم، ساعتها موندم و اونجا ملاحظه کردم حتی یک نفر موافق در واقع تفکراتی که این جریان داشتند نبود و این برای خودم جالب بود که نوع گفتمان و ادبیات اینا عموما غالب نشده و مردم به درستی این جریان رو شناختن. خب اینا به دنبال ادبیات سازی متفاوت در جریان حماسه عاشورا و موضوع محرم هستن که به اعتقاد بنده بعید میدونم این اتفاق موفق بشن رقم بزنن، چون ادبیات و گفتمان عاشورا و محرم یک ادبیات و گفتمان ریشه داره که مردم در کنار شور حسینی که دارن با شعور هم بهش نگاه میکنن و در واقع موضوعات رو دنبال میکنن. یه داخل پرانتز من یک موضوعی رو در رابطه با بحث سواد رسانه‌ای و نوع نگرش مردم خدمت شما عرض کنم. من این موضوع رو قبلا هم گفتم، به نظرم خوبه تاکید مجدد داشته باشیم. آقای دکتر هم اشاره کردن که مردم به رسانه‌های رسمی و شناسنامه دار مراجعه داشته باشن. خب همیشه مثلا این سالهای اخیر موضوع هک حساب‌های بانکی و اینا خیلی موضوع همه‌گیری شده و شاید خیلی از مردم بالاخره با این موضوع چالش داشته باشن. بعد از معمولا یک بار که خلاصه سرقه مورد سرقت قرار میگه، همیشه حواسشون جمعه اون آدرس و اون درگاهی رو که دارن ازش مثلا پرداخت الکترونیکی میکنن، حتما اون درگاه درست باشه. من میخوام به این نکته تاکید کنم که در موضوع اطلاع رسانی هم واقعا اگر مردم دقت نداشته باشن که از چه درگاهی دارن بهشون در واقع خبر رو میرسونن، شاید به مراتب ضررهای بیشتر از اون ضرر مالی که از پرداخت درگاه اشتباهی جای دیگه داشتن متوجهشون شه. فلذا حتما توجه داشته باشن از رسانه‌های شناسنامه دار، رسانه‌هایی که خط و ربطشون معلومه و خودشون هم حتما برن تحقیق کنن. اصلا من نگاه سیاسی به موضوع ندارم، میگم رسانه رسمی شناسنامه دار، این دوتا موضوع رو دستور کارشون قرار بدن و از اخباری که عموما توی شبکه‌های مجازی و کانال‌ها و اینا در واقع داره نشر پیدا می‌کنه به شدت برحذر باشن. ما سالهای گذشته هم دیدیم، یه روز میگفتن نمیدونم خرمای داعشی اومده، مردم هیچ از خرما نمیخوره، یه روز میگفتن تو این سیب نمیدونم رو پوستش فلان ماده است یا اگر بخورید در عرض 3 دقیقه میمیرید، یه روز پرتقالهای مسئله ده. خب من اینا رو گذاشتم یه روز پای سر هم گفتم اگر مردم میخوان همه به این توجه کنن، خب از گرسنگی میمیرن، هیچ کس هیچ چی نمیتونه بخوره و مردم خودشون به این تجربه رسیدن که نباید در واقع به این موضوعات توجه داشته باشن و از طریق رسانه‌های رسمی و شناسنامه دار به نوعی کار خودشون رو پیش ببرن.
ما معمولا در حوزه سواد رسانه‌ای بس منبع، اعتبار منبع و بس راستی آزمایی رو خیلی مورد تاکید قرار میدیم که این دو بعد اتفاق بیفته. یکی از اولین ویژگی‌های مخاطبی که در عصر رسانه زندگی می‌کنه، اونم عصر انبوه رسانه‌ها، بحث راستی آزماییه. یعنی باید بتونه بررسی بکنه که این آیا در چند رسانه تکرار شده یا نه، شده و اون رسانه ها رسانه های رسمی هستن یا صفحات شبکه های اجتماعی. به هر حال آقای البرزی، میدونیم که بحث نهضت عاشورا به عنوان قدرت نرم شیعیان محسوب میشه و این بحث قدرت نرم هستش که همه این جریانات رسانه‌ای رو فعال کرده برای اینکه تقلیلش بدن یا در واقع مورد خدشه قرارش بدن. و یک بحث دیگه این هستش که ما علاوه بر مرزهای خودمون و داخل کشور خودمون، باید جهان اسلام و سایر مسلمان‌ها رو هم درگیر بکنیم با این ماجرا. فکر بکنی که ما چجوری میتونیم از پتانسیل رسانه‌های بین‌المللی خودمون، حالا شبکه‌هایی که داریم العالم، پرس تی وی و غیره، استفاده بکنیم و چه گونه ای از برنامه رو باید ارائه بدیم؟ چون خود مدل‌های برنامه سازی هم الان بحث هست که ما چگونه برنامه‌ای رو تولید بکنیم که در برابر این حجم از محتواهایی که بعضن جذاب هم هستن و تاثیرگذار در ذهن مخاطب، بتونیم اون در تأثیری که می‌خوایم رو بر ذهن نه مخاطب داخلی بلکه مخاطب ما در جهان اسلام بذاریم.
بسیار ممنونم. نکته بسیار درستی فرمودید. یه ویژگی که ایام عاشورا داره خودش رسانه است. یعنی شما دارید نگاه میکنید این ایام عزاداری و اینها تقریبا تمام ارزش‌های خبری که در متون کلاسیک خبر تدریس میشه در واقعی که اتفاق میفته داره، هم لحاظ وسعتش، هم فراوانی، هم تازگیش، هم بزرگیش، هم اینکه شگفتی که داره. این ویژگی‌هایی که خود این ایام داره خودش کار ما رو راحت‌تر میکنه برای تولید محتوا. یعنی به نظر من هر کسی از هر جنبه‌ای که به این ایام نگاه میکنه هم میتونه تولید محتوا کنه، هم تولید خبر کنه. اما نکته که شما فرمودید بس این که رسانه‌های ما چطوری باید این رو بتونن به جهان و منطقه صادر بکنن. یعنی شما به منطقه ما که نگاه میکنید، منطقه غرب آسیا، یک منطقه بسیار جوانیه، جوانترین منطقه جهانه به لحاظ تعداد کسانی که زیر 30 سال هستن و یکی از ویژگی‌های منطقه ماست که اتفاقا رسانه‌های جهانی روی این موضوع متمرکز میشن در تولید محتوا. یکی این ویژگی که میاد وسط، شما میبینید که بیشترین مصرف رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی هم باز در منطقه غرب آسیاست و اکثر رسانه‌های اجتماعی تو اینجا مورد استفاده قرار میگیره. تکنیک‌هایی که الان دارن رسانه‌های بزرگ جهانی استفاده میکنن برای انتشار محتوا، و حالا من اسمشون رو نمیارم، ولی تکنیک‌هایی که دارن استفاده میکنن سرمایه‌گذاری بر روی شبکه‌های اجتماعی و ویروسی شدن محتوا در فضای مجازیه، یعنی دست به دست شدن محتوا توسط خود کاربران. یعنی این تکنیکی که داره استفاده میشه راه ما رو مشخص کرده. ببینید مثلا رسانه‌هایی هستن در دنیا که وقتی که یک محتوایی رو تولید میکنن میلیون ها بار دیده میشه، این دست به دست میشه و فقط هم به رسانه های آنتن خودشون فکر نمیکنن، رسانه های برودکست، بلکه تو فضای بروند بندم اونو ادامه میدن. ببینید این به ما این راهو نشون میده که ما محتوایی رو که تولید میکنیم برای رسانه های رادیو تلویزیونی و برودکست خودمون، باید ادامه اون و اون جریان 360 درجه محتوا در فضای مجازی به هم برگشت بخوره و پاسکاری بشه. با توجه به اینکه این منطقه این ویژگی ها رو داره و منطقه جهان اسلام یک جهان جوانی است، منطقه ما، کشورهایی که تو حوزه ما هستن، ما باید محتواهایی رو تولید بکنیم هم برای برودکست، ادامش بیاد در فضای مجازی و دست به دست بشه. ببین من داشتم در مورد مثلا این رسانه‌های منطقه مطالعه می‌کردم، اینا دارن تکنیکای استفاده می‌کنن که میان محتوا رو با اون فرمول 4S که هست، هم محتوای کوتاه، هم محتوای ساده، هم محتوای قابل فهم، هم سریع، این رو
جذاب
این رو تولید میکنن و این به راحتی خود کاربرا برای همدیگه این رو میفرستن. با توجه به پتانسیلی که عاشورا داره و پتانسیلی که برگزاری مراسم در کشور ما داره و در بقیه کشورهای جهان و شیعیان دارن این موضوع رو انجام میدن، حتی مذاهب دیگه هم دارن این کار رو انجام میدن و دین‌های دیگه هم علاقمند به عاشورا هستن، خود گاندی میگه من از عاشورا درس گرفتم، به نظر میرسه که تولید محتوای جذابی که قابل دست به دست شدن بشه و هم شور و هم شعور حسینی رو نشون بده میتونه یک راهگشا باشه تو این حوزه و خودش به راحتی میتونه جای خودش رو باز بکنه و به ترند تبدیل بشه، هشتگ‌های مناسب انتخاب بشه. به نظرم این برمیگرده به خلاقیت و نوآوری تولید کنندگان رسانه که بتونن این موضوع رو روش سرمایه گذاری کنم و کار بکنم و از این ظرفیت ها استفاده بکنم.
یکی دیگه از کارهایی که الان داره اتفاق میفته روی بحث بدعت ها روی در عزاداری ها هست، یعنی یکی از پاشنه های آشیل ما میتونه در این جریان رسانه ای باشه. ما در بحث عزاداری های تراز انقلاب اسلامی و تراز اساسا این اتفاق عظیمی که افتاده، ویژگی هایی که باید رعایت بشه چه چیزهایی هست، و بعد اینکه ما الان از این امکان رسانه ای نوینی که در اختیارمون هست چگونه استفاده بکنیم، مثلا منبرهای مجازی، سخنرانی ها، جلسات رو چگونه در محیط و به سر اینترنت برگزار بکنیم که بتونه حق مطلب هم ادا شده باشه و در عین حال به اون جریانات رسانه‌ای دامن هم نزده باشیم.
خب ببینید، یک بخشی از این اتفاق مربوط به دستگاه‌های حاکمیتیه که بتونن، چون البته اینم بگم، موضوع امام حسین و تشکیلات امام حسین از قدیم الایام مردمی بوده، خیلی حاکمیتی نبوده، ولی که الان هم مردم میان، یعنی اگر حاکمیت و حکومت هم هیچ دخالتی نداشته باشد، باز تمام قد من مطمئنم که مردم میان، صفر تا صد موضوعات مجازی و بعضی از اتفاقات دیگر رقم میزنن. ولی چون این یک لایه حاکمیتیه، من دارم اشاره بهش میکنم که بالاخره بحث منبرهای مجازی، هیئت‌های آنلاین نیازمند اینه که بعضی از بسترها و امکانات در اختیار مردم قرار بگیره. میتونه مشوق‌های مثلا از سمت اپراتورها باشه، یا هر اتفاقی که تو این حوزه به نوعی کمک کنه و تسهیلگر باشه برای مردم. نقش حاکمیت اینجا نقش تسهیلگری است و از این باب باید ورود کنن. موضوع هشتگ کارم که آقای دکتر اشاره کردم واقعا موضوع مهمیه. ما اتفاقات مهمی رو توی این فرایند تیه حالا ادوار گذشته دیدیم. یکی از اتفاقاتی هم که باید رقم بخوره و فکر میکنم سیاست گذاران رسانه‌ای کشور باید بهش توجه داشته باشن، ادبیات سازیه. چون این ادبیات هم ابتدا من خدمتتون عرض کردم، مثلا بی بی سی میاد با هشتگ محرم کرونا ادبیات خودش رو پیش میبره، ما هم باید بتونیم این ادبیات رو به نوعی ترویج بدیم. من دیدم توی یکی از بسری که این شبکه‌ها خود مردم و مخاطبین مثلا هشتگ هم عرض ارادت هم حفظ سلامت رو راه اندازی کرده بودم و هزاران محتوا ذیل این هشتگ تولید شده بود. من یه جلسه خدمت دوستان سازمان تبلیغات بودم، خیلی جالب بود واسم. میگفتن که الان از کشورهای مختلف دارن با ما تماس میگیرن و میگن که شما برای محرم روشتون چیه، و به نوعی من میخوام عرض کنم خدمتتون هر اتفاقی که توی کشور ما در ایام محرم رقم بخوره، چون به نظرم موضوع کرونا هم یک موضوعی باشه که فعلا باش بخوایم بریم جلو و حالا شاید تموم نشه، به نوعی این اتفاقی که امسال قراره تو محرم رقم بخوره نوعی الگوه برای همه مسلمان ها تو دنیا.
هند امروز اعلام کرد دیگه که ما الگوی کشورهای دیگر مسلمان رو مد نظر قرار نمیدیم، اون الگویی که جمهوری اسلامی اجرا میکنه و داره مطرح میکنه رو ما در هند پیش خواهیم گرفت.
بله، حالا تو این حوزه بعضی از اتفاقات قشنگ داره رقم میخوره. من دیدم مثلا یکی از مدها اعلام کرد که من امسال مثلا میکروفون و بلنگون برمیدارم میرم تو محلات مختلف میچرخم جوری که پروتکلام رعایت شه، یا بعضی از مدها دیگه گفتم ما فضای هیئت ما از مثقف میره مثلا یه فضای باز. مدل های خوبی داره ارائه میشه و همه اینا عموما مردمیه، یعنی بحث حاکمیتی و اجبار و اینا نیست. یا مثلا موضوع روزه های خانگی که الان ادبیاتش هم داره ترویج پیدا میکنه، به نظرم اینا رو اگر رسانه‌های داخلی بتونن در قالب‌های مختلف بهش بپردازن. اشاره درستی کردن دوستمون، موضوع کمک‌های مؤمنانه بالاخره یکی از اتفاقاتیه که این ایام رقم خورد و مورد استقبال مردم قرار، حتما رسانه‌ها باید بهش بپردازن. نظر فرهنگی که الان داره اتفاق میفته نباید ازش غفلت کرد. حسرت‌های نسبت به زیارت و اربعین که تو بستر شبکه‌های اجتماعی دیدیم، بالاخره مخاطب میاد میگه آقا من دلم می‌خواد دوباره امسالم برم اربعین، یا حسرت زیارت، اینا رو باید بازنمایی بکنی حتما توی رسانه‌های رسمیمون. ترویج زندگی عاشورایی که ایام محرم بالاخره گفتمان غالب‌تر میشه، حتما باید در رسانه‌های خودی انعکاس بیشتری پیدا کنه. همبستگی اجتماعی که در بستر کرونا و موارد اینچنینی اتفاق افتاد، و شور حسینی، به نظرم این 5-6 تا محور جز موضوعاتیه که رسانه‌های داخلی باید تأکید ویژه روش داشته باشن و به سمت ادبیات سازی و گفتمان سازی برای ترویج و الگو شدن برای همه جهان حتما بتونیم انشالله پیش بریم.
انشالله. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. من فکر بکنم که هر کدوم از بزرگواران 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم جمع‌بندی نهایی صحبت‌ها نظرشون رو داشته باشن و در خدمت در واقع شنوندگان باشیم و تشکر از شما.
خواهش میکنم. من جمع‌بندی که میخوام بدم، میخوام اینو بگم که این ایام محرم یه فرصتیه که ما فضای مجازی رو هم فتح کنیم. ببینید الان تو این ایام یه واژه‌ای ساختن که تلویزیون حسینیه ایران. من به نظرم فضای مجازی هر گروهی میتونه یه حسینیه بشه، یعنی هر گروهی در فضای مجازی یا هر کانالی. به نظرم این یک فرصتیه که از فرصت‌های کرونا در کنار اون نقاط ضعفی که داره، به نظرم این یکی از فرصت‌هایی که این فضا به ما داده که امسال بیایم ببینیم چقدر ظرفیت داریم، یعنی به تعداد تک تک مردم ایران و شیعیان، که بیایم این موضوع ایام محرم و عزاداری رو امسال بسیار برجسته‌تر توی فضای مجازی کار بکنیم. و علارغم محدودیت‌های فیزیکی که هست که داره حالا برای اون هم یک تدابیری اندیشه شده، ولی با تحصیلگری که این اپراتورها انجام میدن در حوزه موضوع اینترنت برای مخاطبان و حالا اون کارهایی که میکنن، به نظرم یک فرصت بسیار خوبیه که فضای مجازی رو حسینیه کنیم، یعنی بیایم هر کی به توان خودش که میتونه در این فضا مطلب تولید کنه، مطلب منتشر بکنه. و فقط این هاست که به نظرم به ما نشون میده که چجوری میشه در ایام مختلف، حالا اون زمان حضرت امام حسین علیه السلام بود با اون شرایط، الان ما در این شرایط قرار داریم و میتونیم وظیفمون رو الان با این فضا انجام بدیم. و من امیدوارم و آینده خوبی رو پیش بینی میکنم در مورد این ایام عزاداری امسال، و انشالله یه الگویی رو برای جهانیان خواهیم داشت و نشون خواهیم داد که ما در هر شرایطی میتونیم به وظیفمون عمل کنیم.
بله آقای سکی‌زاده.
ببینید در مورد موضوع محرم و امام حسین، مردم کار خودشون رو بلدن و تجربه اثبات کرده که مردم همیشه در موضوع امام حسین میاندار و در خط مقدم بودند و خواهند بود. من یک مثالی هم خدمتتون بزنم. چند روز پیش در یک گروهی که من هم عضو بودم، یک موضوع نامناسبی نسبت به ایام محرم ارسال شد. من با عتاب نسبت به اون فرد یک موضوع بیان کردم. فکر میکردم بقیه اعضای گروه نسبت به من متعرض شدن، ولی دیدم همه اومدن از در واقع عتابی که من داشتم نسبت به اون فرد حمایت کردم و واسه خودم جای تعجب بود. میخوام بگم که مردم بلدن چجوری برخورد کنن نسبت به موضوع امام حسین و محرم. یکم مجموعه های حاکمیتی و دولتی باید بیشتر توجه به این حوزه داشته باشن. اگر جایی دیدن که مثلا، چون موضوعمون رسانه است عرض میکنم، یک رسانه خط و ربطش نامناسبه، به دنبال سیاه نمایی، به دنبال تشویش اذهان، حتما بدون اغماز باش برخورد کنم، برای اینکه مردم هم حتما اینو میپذیرن، چون در موضوع امام حسین با کسی تعارف ندارم و در موضوعات مختلف دیدیم و به این موضوع توجه داشته باشن و اجازه ندن که شیطنتی از سمت رسانه‌هایی که بالاخره در چارچوب و نوع پلتفرم جمهوری اسلامی دارن کار میکنن اتفاق بیفته ایشالله.
بسیار سپاسگزارم از بزرگوارانی که در استودیو ما رو همراهی کردن و شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو بودید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. برنامه از سکوت تا بایکوت رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم خواهیم بود. اما می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای دکتر باقری، معاون اداره کل قرآن و عطرت وزارت آموزش و پرورش، در خصوص هشتمین سوگواره سراسری اهل من اصل. آقای دکتر باقری سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت استادی و آقای باسی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزاریم از شما. در خصوص برگزاری این سوگواره و کم و کیف اون بفرمایید که شنوندگان ما بیشتر مطلع بشن.
اصلا خدمتتون متوجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری حفظه الله نسبت به خطاب جوانان و نوجوانان در بیانیه گام دوم انقلاب، نسبت لزوم برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار و توکل و اعتماد به نفس و سایر خلقیات نیکو در جوانان و نوجوانان و همچنین در راستای عملیاتی نمودن سند تحول بنیادی وزارت آموزش و پرورش و همچنین ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری و تولا تبرا و امر معروف و نهی از منکر در نوجوانان و جوانان به ویژه دانش آموزان عزیز سوگوار احلام الاصل همه ساله بیاد شهدای نوجوان کربلا خواسته از دست قاسم بن حسن علیه السلام برگزار میشه که هر سالشون در و در ششم ماه محرم که منتسب هست به رشادت های حضرت قاسم علیه السلام همه ساله، البته غیر از دو سال گذشته که الان هشتمین سال هست
بله.
شش سال رو در طول سال تحصیلی و در زمانی که دانش آموزان در مدرسه حضور داشتن به همت حدود 35,000 هیئت مذهبی دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد که در دو سال گذشته در ایام فراغت و اوقات تعطیلات دانش آموزان واقع شد که باز هم پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شد، اما امسال به واسطه شرایط موجود کشور استثنا دارید که همه فعالیت‌های گروهی از جمله فعالیت دانش آموزی تعطیل هست و بر اساس برنامه‌ریزی و مصوبات ستاد برگزاری این سوگواره مقرر شد که این شور و شوق رو تعطیل نکنیم و در فضای مجازی و در بستر شبکه اجتماعی شاد که ویژه دانش آموزان هست حرکت‌های رو انجام بدیم.
بله.
از جمله کارهای قرار ان شاء الله انجام بشه در چهارشنبه روز پنجم شهریور ماه که مصادف است با ششم ماه محرم در حرم سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، همچنین حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سایر بقاع متبرکه کشور که گروزم 5-6 تایی رو خدمت شما خواهیم بود به صورت زنده و مستقیم، البته بدون حضور جمعیت، از رسانه ملی پخش مستقیم و زنده خواهیم داشت با ایفای نقش دانش آموزان مداح، قاری قرآن و کارشناسان مذهبی کشور. انشاءالله برنامه‌ای رو خواهیم داشت که به سمع و نظر همه دانش آموزان و اولیا گرانقدر در منازلشون خواهد رسید. از اونجایی که یک از شعارهای این سوگواره هر خانه یک هیئت هست، قطعا دانش آموزان عزیز و بزرگوار در کنار اولیا گرانقدرشون بیننده این مراسم خواهند بود.
بله.
در کنار این کاری که به صورت نمادین داره انجام میشه و در رسانه ملی در شبکه قرآن و شبکه 2 انشاءالله سیما پخش خواهد شد، بعد از ظهر همون روز به صورت خودجوش گروه های همخوانی و سرود دانش آموزی که مجموع بین 5-8 نفر هستند سرودهایی رو که از قبل تمرین کردن و الگو داده شده و مناسب این روز هست در با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی و همچنین ضوابط اردویی در نقاط مختلف شهرهای خودشون به اجرای برنامه و مدیحه و سرودی که از قبل تمرین کردن خواهند پرداخت.
بل.
و همچنین همزمان از روز چهارشنبه انشالله پویشی رو شروع خواهید کرد که همه دانش آموزان کشور در قالب‌های مختلفی که ابلاغ شده براشون در این مسابقات مختلفی که مشخص شده شرکت خواهند کرد و انشالله تا هفته مهر ماه این فرصت دارن که آثار هنری خودشون رو در قالب‌های مختلف از جمله عکس از اون هیئتی که شعاری داریم از هر خانه در هر خانه یک هیئت و همچنین دانش آموزان نوجوانی که مداح هستند به عنوان مداحی نوغلامان ساخت نماهنگ، تدوین کلیپ و طراحی پوستر انشاءالله آثار خودشون رو به دبیرخونه ای که در فضای مجازی و در شبکه اجتماعی شاد تشکیل شده ارسال میکنم و انشاءالله بعد از اربعین اینا بررسی میشه و جوایز خدمتشون ارسال خواهد شد.
بله، پس عمده برنامه‌های شما ویژه مخاطبین در واقع نوجوانان هستش که قرار هست برگزار بشه.
دقیقاً از اونجایی که شعار این سوگوار هست احلام من الاصل و شنوندگان عزیز استدار دارن که این شعار و این حدیث و این گفتار تاریخی از حضرت حاتم علیه السلام به جای مونده که در شب عاشورا وقتی که از عموی بزرگوارشون از امام حسین علیه السلام سوال کردن که عمو جان فردا هم من به شهادت خواهم رسید، عموشون فهم دادن که شهادت در نظر شما چیست و در پاسخ عرضه داشتن که احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، و این جوان 13 ساله چنین پاسخی رو دادن. ما هم به تبعیت از این الگوی جوان نوجوانان اسلام مخاطبمون نوجوانان 13 ساله کشورمون هستن که اغلب اینها و همه اینها دانش آموز عزیزان
هستن. ممنونم از جناب عالی، آرزوی توفیق میکنیم برای شما و همه همکاران خوبتون.
سلام دارم، خیلی ممنونم که ارتباط برقرار کردین. سپاسگزارم از همه زحمات.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. اما دوستان عزیز، با شما خوبان هستیم همچنان از شبکه رادیویی گفتگو و اجازه بدید که به تفسیر قرآن کریم جزء 30 سوره مبارکه والعصر بپردازیم و بدانیم که خداوند با ماست و او به مانند همیشه با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. به سوره والعصر رسیدیم، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او که هستی از اوست. و العصر، قسم به عصر. عصر در لغت عصاره و عصر فشار، قسم به فشار و سختی ها. چون خیلی از رشد انسان در لابلای تلخی ها و سختی ها و فشار های زندگی پیدا میشه. فشار سرماست که گرما کننده انسان درست میکنه. والعصر یعنی قسم به سختی ها که عامل رشده. والعصر قسم به عصاره هستی که حضرت مهدیه. والعصر قسم به زمان ظهور، زمان بعثت. عصر یعنی بعد از ظهر، شامل همه اینا میشه. والعصر قسم به زمان. ان الانسان لفی خسر، نگفته ان الانسان لفی ضرر. فرق است بین خسارت و ضرر. ضرر اونجاست که نرخ بیاد پایین. شما یه مثال طلا، یه روز قیمتش فلانه، قیمت میاد پایین، ولی طلا هست، مثقال طلا تغییر نکرده، نرخ پایین و بالا بشه، اگر باید پایین میگن ضرر کردم، ولی طلا هست. اما اگر یه وقت سرمایه بین میره، مثل یخ فروشی که کسی یخشو نمیخره، اینجا اینطور نیست که نرخ یخ کم شه، اصل سرمایه آب شده. هر سرمایه آب بشه میگن خسارت. ان الانسان لفی خسر یعنی مثل یخ داریم آب میشیم. فی یعنی در، فی خسر یعنی غرق در خسارتی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسی که هرچی از عمرش کم بشه به ایمانش اضافه بشه. ایمان کافیه؟ نه. و عمل صالحات، سوزن بی نخ نمیدوزه، سوزن با نخش. آمنو با عمل صالح، نه عمل صالح، نگفته صالح، گفته صالحات، نگفته صالحات، گفته از صالحات و عملو از صالحات، یعنی همه کارا باید درست بشه. اگر تحصیلت خوبه ولی اخلاقت بده، تجارتت خوبه همسر دارید بده، همسر دارید خوبه بچه دارید بده، از صالحات یعنی همه کارا درست بشه. حالا اگر ایمان داشتیم همه کار انجام دادیم، کافیه میگیم نی و تواصوا بالحق، باید دیگران هم امر معروف کنی، دیگران هم سفارش کنی و حق. یه معتاد یه معتاد درست میکنه، چطور یه نمازخون یه نمازخون درست نکنه؟ تواصوا بالحق. حدیث داریم وقتی میخوای پول بده به فقیر، خودت نده، بده به بچه‌ت، بگو تو بده به فقیر. یعنی چه؟ یعنی بچه‌م یاد گیره که پول بده به فقیر. حال بریم سفارش کنیم، گاهی تو زغم میذارم میگم به تو چه؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود، من و تو رو تو یه قبر نمیذارن. میگه نه، و تواصوا بالصبر، باید مقاومت کنی، چون گاهی وقتا مقاومت میخواد. والعصر به زمان قسم، انسان داره خسارت میکنه، مثل یخ از هر طرف آب میشه، جز کسی که حالی که عمرش میره بر ایمانش اضافه بشه، بر عمل صالح اضافه بشه. وقتی اهل ایمان عمل صالح شد، تمام کارهای صالح انجام بده، نه صالح و صالحات، نه یکی و چند تا، همه کارهای خوب انجام بده، بس سفارش کنه، تواصل بالحق، به او زنگ بزنه، تو هم کارو بکن، به اون نامه بنویسه، به او کتاب بده. اگر رفیق بدی داره اونو دلالی کنه نزد یک کسی که این رفیق بدو نجاتش بده. اگر خودش شنا بلده، چهار نفر غریق هم نجات بده. تواصوا بالحق و مقاومت کنه، نگه خسته شدن و تواصوا بالصبر. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از خاسرین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما بزرگواران. دعوت رو میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی سیاسی امروز که با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم حضورتون میشه با موضوع بررسی و تحلیل شکست